اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با ملا عبدالغنی برادر رئیس هیئت مذاکره کننده طالبان با آمریکا صحبت تلفنی کرده است. آقای ترامپ روز سه‌شنبه به خبرنگاران در قصر سفید گفت: امروز با رهبر طالبان صحبت کردم. ما تماس خوبی داشتیم. خشونت را نمی‌خواهیم. ببینیم چی می‌شود. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، نیز در یک پیام توییتر نوشته است که در این تماس تلفنی آقای ترامپ گفته است که به زودی وزیر خارجه آمریکا به کابل سفر خواهد کرد تا موانع موجود بر سر مذاکرات بین الافغانی رفع شود. سهیل شاهین همچنین نوشته است که در این تماس تلفنی 35 دقیقه‌ای ملا برادر به آقای ترامپ گفته است که اگر آمریکا به توافق با طالبان عمل کند، در آینده روابط مثبت دو جانبه میان طالبان و آمریکا وجود خواهد داشت. در حالی که شیوع کرونا ویروس در چین که منشأ آن است کاهش یافته است، سرعت گسترش این ویروس در کشورهای غربی افزایش یافته است. آمریکا به روز سه‌شنبه از مرگ 9 نفر به اثر کرونا خبر داده است. در دیگر کشورها 79 نفر در ایتالیا و در ایران تا حال 77 نفر جان خود را بر اثر مبتلا شدن به این ویروس از دست دادند. همچنان ایران مبتلا شدن 23 عضو پارلمان و رئیس خدمات اضطراری آن کشور را به کرونا ویروس تایید کرده است. در اسپانیا در منطقه باسکو حداقل 5 دکتر و پرستار با کرونا ویروس مبتلا شده و حدود 100 کارمند صحی دیگر در قرنطینه به سر می‌برند. در مجموع در سراسر جهان 92 هزار نفر با کرونا مصاب بوده و بیش از 3100 نفر تلف شده است. در عین حال اوکراین و مراکش از اولین مورد از کرونا ویروس خبر دادند. شمار تلفات دست کم 2 گردباد در مرکز ایالت تنیسی در شهر نشویل امریکا به حداقل 22 نفر رسیده است. مامورین اضطراری می گویند از ویران شدن دست کم 40 تعمیر در این رویداد که با رعد و برق شدید همراه بود اطلاع یافتند. امریکایی ها روز سه‌شنبه در 14 ایالت در انتخابات مقدماتی میان ازبی ایالات متحده اشتراک کردند. در این انتخابات مقدماتی در مجموع 1357 نماینده برای اعزام به مجمع ملی بین رقبا تقسیم خواهد شد. این رقم 34% کل نمایندگان است. برای کسب نامزدی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نامزد پیروز باید از مجموع 3979 نماینده اعزامی و مجمع ملی حزب دموکرات 1991 نماینده را کسب کند. تا کنون برنی ساندرز و جو بایدن بیشترین نماینده را از چند انتخابات قبلی کسب کردند. وزارت دفاع ترکیه می گوید که نیروهای نظامی این کشور روز سه‌شنبه یک جت جنگی نیروهای حکومت سوریه را در ولایت ادلب سقوط داد. با گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، یک تیاره F-16 ترکیه جت جنگی سوریه را سقوط داده است که در این رویداد پیلوت تیاره سوری نیز کشته شده است. ترکیه هزاران سرباز خود را برای حمایت از شورشیان مخالف حکومت بشار الاسد در ولایت ادلب سوریه مستقر کرده است. اما تمام این تلاش‌ها تاکنون مانع پیشروی نظامیان حکومتی سوریه در ادلب نشده است. و وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که امسال به 12 زن از سرتاسر جهان جایزه سالانه بین‌المللی زن شجاع داده می شود که در این میان ظریفه غفاری از افغانستان نیز شامل است. خانم غفاری زمانی که 26 سال عمر داشت به صفت شاروال میدان شهر در ولایت میدان وردک گماشته شد. وزارت خارجه آمریکا با نشر اعلامیه مطبوعاتی گفته است هنگامی که او، یعنی ظریفه غفاری، برای احراز این پست رفت، گروهی از مردان او را مجبور به فرار کردند. با وصف تهدیدات مرگ، خانم غفاری برگشت و منتقدان محافظه‌کار خود را که باور داشتند زنان برای رهبری مناسب نیستند غلط ثابت کرد. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستان عزیز سلام، روز شما بخیر. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. اخبار افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید. حال هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. ریاست محیط زیست بامیان میگوید که 3 نوع آهوی کمیاب در 2 سال اخیر افزایش یافته و اخیراً نسل این حیوان در بامیان از لیست خطر انقراض نجات یافته است. همچنان مقامات آن ریاست گفتند که 1 نوع کمیاب پلنگ فارسی که در سال 2011 تنها 1 قلاده در فلات‌های شمال بند امیر مشاهده شده بود، اخیراً رو به افزایش بوده و چندین قلاده در آن ساحات مشاهده شده است. خبرنگار ما ظفر بامیانی چنین گزارش می‌دهد.
ریاست محیط زیست ولایت بامیان در نشستی که به مناسبت روز جهانی حیات وحش و منع شکار در بامیان برگزار کرده بود، اعلام کرد که 3 نوع آهو از خطر انقراض در بامیان نجات یافته و اکنون گله‌های بزرگ آهو در سلسله کوههای هندوکش و بابا مشاهده می‌شود. اما گونه‌های حیوانات و پرندگان وحشی مثل پلنگ فارسی، گرگ، باز و جغد هنوز در خطر انقراضند. ابراهیم دادفر رئیس محیط زیست ولایت بامیان گفت که از آغاز امسال تا کنون نیروهای امنیتی جلوی 3 مورد شکار و قاچاق پرنده های کمیاب و 3 مورد شکار آهو را گرفتند.
در کل بر اساس تحقیق به حساب UNDP و WCS و UNEP انجام داده، در حدود 175 نوع پرنده شناسایی شده که در بامیان، اما نوی که به حساب در خانواده پرنده در حال انقراض باشه و تهدید است، نوی جغد است نوی شناسایی شده و باز هست. اما اقداماتی که داریم ما کرده، ما مطابق به حکم رئیس جمهور، چون مکلف نهادهای امنیتی مکلف بر تطبیق حکم است، ما هماهنگی بسیار نزدیک با نیروهای امنیتی داریم، با اونها جلسات متعدد داریم، جلو بتونیم که جلوی شکار را بگیریم. اما در نوع آهو قبلا در لیست سرخ بود، حالا از لیست سرخ برآمده، این تعدادش زیاد شده، نسلش در حال افزایش است، از انقراض برآمده.
آقای دادفر افزود که در سال 2011 میلادی تنها 1 پلنگ فارسی در فلات‌های شمال بند امیر شناسایی شده بود، اما بر اساس ارزیابی مؤسسه WCS امسال شمار پلنگ فارسی نیز در این ساحه رو به افزایش است. ریاست محیط زیست بامیان در حال از افزایش گله‌های آهو و بیرون شدن نسل این حیوان از خطر انقراض خبر می‌دهد که فعالان محیط زیست از شکار بی‌رویه ماهی، گرگ، آهو و پرنده‌های چون سایره، باز و جغد نگرانی دارند. جمعه خان مهدوی یکی از فعالان محیط زیست:
ما ماهیگیری را زیاد میبینیم در اطراف مرکز بامیان، در ایوانگران، در سماره، در فولادی، مخصوصا دیگر روز بچه های زیاد ماهیگیری میکنن، هیچ کسی آرمانه نمیشن. البته ماهیگیری را با او جان رتور و با سلای سابق با نارنجه کمید به این شکل نمیگره، با چنگ و خاده میگرن.
مقام ها میگویند که در تلاشند تا جلوی شکار غیرقانونی را بگیرند و شکارچیان را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کنند. ریاست محیط زیست بامیان از تلاش ها برای حفاظت از زیستگاه های حیات وحش از طریق سازمان های UNDP، WCS و صندوق سبز اقلیم در بامیان خبر دادند. بر بنیاد یافته های ریاست محیط زیست ولایت بامیان، در این ولایت 175 گونه پرنده و 10 گونه حیوانات وحشی از جمله پلنگ فارسی و آهوی بوزی شناسایی شدند. بند امیر، شاه فولادی و فلات های شمال از ساحات ملی حفاظت شده محیط زیستی بامیان هم که زیستگاه حیوانات وحشی می باشند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
مسئولان محلی ولایت بلخ میگویند که ازبکستان به روز دوشنبه ورود افراد را از افغانستان به آن کشور منع کرده است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که تا حال تنها 1 مورد مثبت ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده. در این حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نگران بسته شدن بندر حیرتان است. در مورد تأثیرات مسدود شدن مرزها در افغانستان به دلیل گسترش کرونا ویروس، سحر عظیمی مصاحبه با خاندان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان انجام داده که اینک پیشکش میگردد.
گسترش ویروس کرونا سبب شده که مردم تردد نکنند و مرزها بسته باشند. فکر میکنین تجارت افغانستان چه فصل تازه را شاید روبرو باشه؟
اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنند تاثیراتشان بالای تجارت و بالای مارکت ما منفی است. گرچه تاثیراتشان فعلا همه احساس میشم اگر بسیار کم هستند، به خاطر که ما به ایران مکمل سرحد بند نیستن، میرن اموال ما میان، تنها پاکستان دین روز چمن بسته کردن و دین روز ازبکستان هم بر یک چند ساعت توقف داده بودن و فعلا تدابیر گرفته شده خطی اهم نین. بنان اگر واقعا نمی کار شود، افغانستان نسبت به دیگر کشورها بسیار با مشکلات مواجه می شود.
آقای الکوزای، با توجه به اینکه فصل سرما هم رو به اختتام است، در چند ماه اخیر اوضاع اقتصادی افغانستان از نظر درآمد آیا افزایش نشان داده در این سه ماه گذشته و یا کاهش نشان داده؟
ما که می بینیم روز به روز بدبختانه باید بگویم که کاهش نشان می دهند. هم واردات کم می شوند و هم صادرات. گرچه این سال صادرات ما نسبت به سالهای گذشته که خوب بودن، اما ارقامی که سایه مرکزی ما ارائه کردن واقعا قابل تشویش بودن و در او واردات و صادرات دویشان گفته بود که کاهش پیدا کردن. سالی که گذشتن سه ماه آخر که سرما بودن بسیار مشکلات بودن، خصوصا در مواد سوخت و در مواد خوراکه قیمتا بسیار بلند شده بود، خصوصا گاز در کابل و در جایا بسیار بلند بودن. با وقتی که راها به زودترین فرصت باز شده، اما بازم در هرات یک مشکل پیدا شد، یک 15 روز را بند بودن و همچنان برخای که شدن در خود از قلات تا غزنی و کابل، یعنی را هم بیخی مسدود بودن و سالنگه ها هم مشکلات داشتن. امسال سال بسیار خوبی نبودن برای ما از لحاظ قیمتی و از لحاظ ارزش جنس، اما تجارت جریان داشتن. تنها طرف مشرقی پاکستان به نظرش هم خوب بودن نیامدن و از طریق خندار و از طریق نمرود و چیز هم تجارت بودن و در شمال هم خصوصا مواد سوختی و مواد نفتی و گاز یک کمی تکلیف پیدا کردن، تکلیف آور بودن.
و به عنوان سوال آخر آقای الکوزای، اگر در صورتی که ویروس کرونا در افغانستان افزایش پیدا کنه، شاید افغانستان با مشکلاتی که کشورهای منطقه با او روبرو هستن مواجه شود که مردم باید خریداری عمومی کنن و یا ماسک و مواد بهداشتی خریداری کنن، آیا اتاق تجارت به خاطر جلوگیری از احتکار و اینکه قیمت ها یک دفعی در قسمت بعضی مواد بالا بره کار انجام خواهد داد یا خیر؟
اگر که دولت 15 میلیون دلار برای تخصیص داده و 12 میلیون دیگه هم چیز کردن و تجارت و سرمایه‌دارا هم سه بار ما جلسه گرفتیم امرای وزارتخانه مربوطه و تدابیر گرفتیم و تفعیلا تجارت به این متحد است و متحد هستم که انشالله قیمتی و بعضی چیزا پیدا نخواهد شد، مگر این تهدید و این تشویش وجود داره و اگر خدا نخواسته مثل ایران واره مثل یک کشور دیگه واره یک دم این ویروس یکقدر با سرعت از یک شهر به دیگه شهر برن، در اون صورت افغانستان به تنهایی نمیتانه و این تشویش وجود داره. ما امیدوار هستیم که جامعه جهانی در این رابطه کمک بکنن. اتاق تجارت مشترک هم با دیگه وزارتخانه و دولت چیزی که در داخل امکانات هستن از این امکانات استفاده خواهد کردن.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وزارت سرحدات، اقوام و قبایل افغانستان ادعا کرد که در شرایط خاص و دشوار کنونی آن وزارت توانسته است از طریق انسجام اقوام و قبایل و جرگه ها در راستای تحکیم وحدت ملی و حل منازعات مصدر خدمت گردد. کارشناسان میگن که وظایف آن وزارت باید مجددا مشخص شود. گزارش داریم از عبدالحی ورشان.
فریدون بارکزی معین مسلکی وزارت سرحدات اقوام و قبایل بروز سه‌شنبه در برنامه حسابدهی دولت به ملت که در کابل جریان دارد گفت این وزارت با داشتن نزدیک به 400 شوراهای اجتماعی و قومی راجستر شده در مرکز و ولایات سال گذشته در راستای تحکیم وحدت ملی ایجاد فضای صلح و حل منازعات مصدر خدمت شده است.
وزارت امور سرحدات و قبایل در این مرحله اساس تاریخ معاصر کشور در انسجام اقوام و قبایل تحکیم هرچه بیشتر وحدت ملی و حل مناقشات و معضلات کوشیده است.
به ادعای معین وزارت سرحدات تنها در یک سال گذشته به تعداد 84 منازع در ولایات مختلف توسط جرگه های قومی حل و فصل شدند. آقای بارکزی توزیع 350 کارت قبایلی برای مراجعین اجنسی های قبایلی، پذیرایی از 25,000 مهمان در مهمانخانه ها، برگزاری اجتماعات بزرگ در ولایات سرحدی و تدوین یک نقشه راه برای صلح که از جمع‌آوری نظریات اقشار مختلف که در جرگه ها شرکت کرده بودند به عنوان دستاورد یاد کرد. اما کارشناسان و مسائل حقوقی فیصله های جرگه ها را فقط در شرایط خاص کنونی که حاکمیت دولت ضعیف است مؤثر می دانند. در غیر آن به دلیل موجودیت افراد کم سواد در جرگه ها عموما فیصله های جرگه ها اقتضای انصاف را تکمیل نمی کنند. عبدالسبحان مصباح معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان:
موضوع جزایی بین المللی جرگه دیدی صلاحیت مللی چه در مسئله حل کی؟
اگر یک مسئله جنبه جزایی داشته باشد، جرگه ها هرگز صلاحیت فیصله همچون مسائل را ندارند، بلکه این گونه مسائل را تنها نهادهای رسمی می توانند که فیصله صادر نمایند و در مسائل مدنی هم جرگه ها نتیجه خوب ندادند. برخی استادان دانشگاه به این باورند اصلا وزارت سرحدات اقوام و قبایل در حال حاضر از مسیر اصلی و فلسفه وجودیش منحرف شده است. باید به لایحه وظایف این وزارت تجدید نظر صورت بگیرد و یا به ارگانهای دیگر ملحق گردد. وزیر صافی و اسدالله ندیم استادان دانشگاه:
سوکات اصلی که این برش مخرص شده بود که با خدمت خدای خدمتگارا کمک میکرد و با قبایلی که ناراض بودن از حکومت پاکستانی او وقت در یک یونیت هم همراه پاکستان یک صحبه نشده بود، یک جای نشده بودن، در اون صورت فعالیت میکرد، تقریبات اوجا صورت میگرفت و ای که یا چی استفاده سیاسی ازش میبردن یک تهدید در مقابل پاکستان بود که ما خاکای ما پیش از اونها هست و ما سرحد نداریم. اما حالی اون مسائل کلش از بین رفته، از مدت ها زیاد به این طرف نه اینا اون طرف کار کرده میتونن نه بودجیش دارن.
این وزارتخانه زمانی میتونه که اهداف کاریش تغییر بده، متوجه همه اقوام باشه که نه تنها اقوامی که در دو طرف خط فرضی دیوارن داشتن، بلکه اقوام ملیت هایی که در داخل افغانستان سکونت دارن، کوشش کنند که اینا اهداف کاریشانه به خاطر تحکیم دوستی و ارتباط برادرانه اقوام نیازگذاری کنند.
نقش جرگه های قومی در انتقال اجساد شهدای نیروهای امنیتی از منطقه طالبان، رهایی اسیران از زندان های طالبان در زمان سقوط ولایت غزنی و قندوز و همچنان سپردن خانم ها و اطفال داعش طی جرگه قومی به آن سوی خط فرضی دیورن غیر قابل انکار می باشد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
با وجود امضای توافق بین امریکا و گروه طالبان، اختلافات بین حکومت افغانستان و گروه طالبان مانند گذشته پرتنش باقی مانده است. نمایندگان طالبان مانند گذشته حکومت افغانستان را اداره کابل خواندند که از دید آن گروه مشروعیت ندارد و محمد اشرف غنی رئیس جمهور آن کشور از یک سو مشروعیت مولوی هیبت الله رهبر آن گروه را زیر سوال برد و از سوی دیگر گفت که 5,000 زندانی طالب را که در توافق ذکر شده آزاد نخواهد کرد. رئیس جمهور غنی در گذشته صدها زندانی طالب را در چندین مرحله از قید آزاد کرد، اما چرا حال از رهایی زندانیان طالب اشتراق می کند؟ خالد مفتون در مورد مصاحبه ای را با فیض الله جلال، دکتر علوم سیاسی و رابطه بین المللی انجام داده و نخست از وی پرسیده که چرا رئیس جمهور غنی حال نمی خواهد مانند گذشته محبوسین طالب را از قید آزاد کند. توجه کنید،
اشرف غنی با آزاد ساختن زندانیا کلام مخالفت ندارد، ولی منظور اشرف غنی است که اینی مذاکره در باب آزادسازی زندانیا با دولت جمهوری اسلامی افغانستان صورت، یا به عبارت دیگر این یک نقطه فشار است برای طالبا تا طالبا مجبور شوند در میز مذاکره با دولت، نماینده دولت بشینند و مذاکره کنند. هر باری که طالبان میگه که ما دولت محمد اشرف غنی را به رسمیت نمیشناسیم و آماده نیستیم که با این مذاکره بکنیم، طبیعی است که یک فاصله بین طالبان و دولت ایجاد میشود. بنابراین بازی قدرت است، بازی امتیازگیری است، هر کس طرف جانب مقابل خودم را تحمل سازد.
حال اگر قرار باشه که مذاکرات بین حکومت افغانستان و گروه طالبان شروع شوه، چگونه یک ساختار سیاسی میتونه که اقناع نسبی طرفین متخاصم از یک طرف طالبان را به دست بیاره و از طرف دیگر حکومت افغانستان و جمع مردمی که از طالبان خاطره خوب ندارن، جمهوریت، امارت و یا یک رای دیگر؟
سر جمهوریت یا سر امارت بحث کردن کلان چیزی دیستاچی نیست، بحث شوه. اما هر بحثی که در یک کشور صورت میگیره باید در پرتل قانون اساسی همون کشور صورت بگیره. قانون اساسی توسط لوی جرگه قانون اساسی تصویب شده. صلاحیت تغییر از این را نه اشرف غنی داره و نه طالبا دارن و نه امریکایا دارن. صلاحیت تغییر از این را مطابق قانون اساسی، موادات قانون اساسی، بازم لوی جرگه قانون اساسی داره.
ملای بطلوع از سوی پیروایش که طالبا هستن امیرالمومنین تلقی میشه، اگر قرار باشه که مشارکت سیاسی در قدرت سیاسی طالبا پیدا بکنن، فکر میکنین که ملای بطلوع یک موقف حکومتی را زیر امر یا ریاست یکی از رهبرای حکومت فعلی قبول بکنه؟
ملای بطلوع را بیارن رئیس تر محکمه بسازن، اون پرابلم نیست. امیرالمومنین دیگه دامو جنگ است، دامو خندار است، دامو زابل است. وقتی تفاهم صورت میگیره، اینجا تفاهم بر اساس قانون. ببینید، من یک چیز براتون میگم. اشرف غنی باید در چارچوب قانون اساسی، یک، یا در پرتو قانون اساسی میتونه صلاحیت هایی که در قانون اساسی برای جمهور داده شده میتونه طالبا را در بدنه قدرت شامل. اما در قانون اساسی نامده که رهبر طالبا امیرالمومنین باشه. و امیرالمومنین وقتی که رژیم سرنگون کنن، قانون اساسی را از بین ببرن، پارلمان از بین ببرن، رژیم اماراتی بسازن، باز او بیای امیرالمومنین باشه. به هیچ وجه کسی به نام امیرالمومنین در بدنه قدرت آمدن نمیتونه. امیرالمومنین خلاص میشه. فقط میتونه او بیای وزیر عدلیه شوه، میتونه بیای رئیس پر محکمه شوه، میتونه لوی سارنوال شوه، میتونه والی شوه، میتونه رقم آقای انجینر گلبدین حکمتیار واری در غرب یا شرق یا جنوب کابل سه یک دفتر بگیره کار سیاسی بکنه. اما این فکرای دیگه که به حیث امیرالمومنین میگه خیلی اونایی تو فکرشان نیست که امارت اسلامی میشه نظام و این هم به حیث امیرالمومنین میگه بنان جمهوریت ختم میشه، پارلمان ختم میشه و همه چیز از بین. اگر امریکایی‌ها این امتیاز به طالبان داده باشن و توافق کرده باشن، وای به حال دموکراسی در امریکا. و فکر میکنم که یک خیانت بسیار بزرگ است و مردم افغانستان و ایران، ما فکر نمیکنم که مردم افغانستان قبول کنن. باز صلح به وجود نمیاد، دوام جنگ از بگونه دیگر، سفارای های جدید و قطبندی های جدید شاید ظهور کنه و افغانستان یک جنگ بسیار شدید دیگر با حمایت های جدید، با شکل بندی های جدید و با مداخلات کشورهای در سطح منطقه و سطح جهان امکان داره تجربه کنه.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و این هم آخرین گزارش این بخش. راکش سود، سفیر پیشین هند در افغانستان، میگوید که توافقنامه‌ای که اخیراً بین آمریکا و طالبان امضا شده یک توافقنامه صلح نی، بلکه یک توافقنامه خروج سربازان آمریکایی از افغانستان است. آقای سود که از سال 2005 تا سال 2008 میلادی بایس سفیر هند در کابل کار کرده است، همچنان گفت که گروه طالبان تاکنون از هدف خود مبنی بر اعاده امارت خودخوانده آن گروه در افغانستان دست نکشیده است. میرویس سهمونی در مصاحبه‌ای که با راکش سود انجام داده است، نخست از وی پرسیده است که آیا به نظر وی با امضای توافقنامه اخیر بین آمریکا و طالبان صلح و ثبات در افغانستان برقرار خواهد شد؟ با این مصاحبه یک جا با هم گوش بدهیم.
ما نمی‌فهمم که چرا شما این توافقنامه را یک توافقنامه صلح می‌خوانید. توافقنامه صلح حتی نامی توافقنامه که در دوحه امضا شده نیست. این توافقنامه از چهار عنصر که در او درج است تنها به صراحت روی جدول زمانی دو عنصر او بحث میکنه که با خروج سربازان آمریکایی و سایر سربازان خارجی از افغانستان و همچنان روی ضمانت طالبان که اونا در ساعات تحت کنترلشان به سازمان های بین المللی دهشت افغان مثل القاعده پناه نمیتن ربط داره. پس ای یقیناً که یک توافقنامه صلح نیست، چون در این توافقنامه با قاطعیت آمده که روی برقراری یک آتش بس سراسری و جامعه باید در مذاکرات و گفتگوهای بین افغانها تصمیم گرفته شد و هیچ جدول زمانی برای مذاکرات بین افغانی در نظر گرفته نشده. پس این یک توافقنامه صلح نیست، بلکه توافقنامه خروج امریکاست. بنابراین بیایید که نام درست او را بگیریم.
اما نام توافقنامه توافقنامه آوردن صلح به افغانستان است و اصطلاحی نیست که ما به کار بردیم.
To bring peace. Yes, it is not. It does not bring peace. It is with a view to bring.
بله، این توافقنامه به افغانستان صلح نمیاره، بلکه با دید آوردن صلح در افغانستان امضا شده. ما دیدیم که بین توافقنامه که در دوحه امضا شد و اعلامیه کابل که با حضور مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا در کابل در همون روز صادر شد، تناقض صریح وجود دارد. ما زمان شاهد ظاهر شدن این تناقض ها بودیم که رئیس جمهور غنی گفت که موضوع رهایی زندانیان طالب از صلاحیت های دولت افغانستان است و در مذاکرات بین الافغانی میشه که روی زو بحث بکنیم. طالبان در واکنش به اظهارات آقای غنی از پایان آتش بس محدودشان خبر دادند. این اصلا یک آتش بس نبود، بلکه دوره کاهش خشونت ها برای مدت 7 روز بود.
پس موقف و دیدگاهین در قبال توافقنامه چیست؟
I think the spokesperson of the Indian Foreign Ministry said that what we would have liked would have been an Afghan-led, Afghan-owned.
به نظرم سخنگوی وزارت خارجه هند گفت که آنچه ما می‌خواستیم از او حمایت کنیم یک روند صلح و رهبری، مالکیت و کنترل خود افغان بود. ما همچنان گفتیم که به افغانستان آزاد، مستقل، دموکراتیک، کثرت‌گرا و همشمول متحد هستیم. ما متوجه حذف یا نادیده گرفتن برخی موارد در این توافقنامه شدم که بین دوست خوبم سفیر خلیلزاد از یک طرف و ملا برادر از طرف دیگر در دوحه امضا شد. در این توافقنامه هیچ اشاره به مفکوره حفظ دستاوردهایی که در طول 19 سال اخیر افغانستان به او دست یافته نشده. ایالات متحده حدود 2 تریلیون دلار در بخش بازسازی و توسعه افغانستان مصرف کرده. جامعه جهانی هم به همین اندازه پول مصرف کرده که در نتیجه او افغانستان به نظام دموکراسی، حاکمیت قانون، قانون اساسی و بازسازی جامعه دست یافته. اما در این توافقنامه حتی یک اشاره ساده هم برای حفظ این دستاوردها نشده و یک موضوع بسیار نگران کننده است. در توافقنامه‌ای که بین آمریکا و طالبان امضا شده به وضاحت آمده که امارت اسلامی افغانستان که آمریکا او را به رسمیت نمی‌شناسد و به نام گروه طالبان شناخته می‌شود. معنی جمله بسیار واضح است که طالبان از پافشاری به اعاده امارت اسلامیشان دست بردار نشدند. در اینجا یک تناقض کامل وجود دارد. یکی جمهوری اسلامی افغانستان است که در قانون اساسی کشور از او نام برده شده و دیگری که طالبان خود امارت اسلامی افغانستان می‌خوانند و این یک موضوع مورد اختلاف از اول بوده.
آقای سفیر، شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته که بدون نقش کشورش امضای توافقنامه بین آمریکا و طالبان ناممکن بود. با در نظر داشت رقابت‌های هند و پاکستان در افغانستان، آیا به نظر شما امضای توافقنامه یک پیروزی برای پاکستان است؟
I think Pakistan's problem is that Pakistan sees its relationship
مشکل پاکستان نیست که پاکستان بر روابط خود با افغانستان از چشم خصومت ها با هند نگاه میکنه. تا زمانی که پاکستان روابط خود با افغانستان با ایدید و طرز تفکر بنگره، پاکستان هیچگاه نخواد تانست روابط عادی با افغانستان داشته باشه و افغان ها اجازه نخواد دادن که پاکستان در روابط خارجی افغانستان با سایر کشورها حق ویدو داشته باشه. بنابراین با در نظر داشتی همه ما شاهد بی‌ثباتی بیشتر خواهد بودیم.
اگر طالبان به حکومت افغانستان بپیوندند و بخشی از بدنی دولت این کشور باشند، آیا هند به نقشش به حیث یک متحد و شریک نزدیک افغانستان ادامه خواهد داد؟
قسمی که گفتم ما میخواییم به راهکارها را با روشهای خود برای تقویت یک افغانستان آزاد، مستقل، دموکراتیک، کثرت‌گرا و همشمول ادامه بدیم. ما خواستار حفظ دستاوردهای 18 و یا 19 سال اخیر در افغانستان هستیم که یه دستاورد آموزش و کار کردن زنان و دختران باشه و یا هم آزادی بیان و ارزش‌های دموکراتیک.
دوستان گرامی، تا چند لحظه دیگر بخش دوم برنامه سرویس پشتو را میشنوید. رادیو آشنا را دنبال نمایید.